Sei di che ciò me.
خدا رحمت کنه. مرحوم آیت الله لزمان وحدت می گفت که گاهی دو بیت شعر یک شب انسان را به خدا وحس می کنه. واقعا شعرش خیلی نشن که دیگه قسمت آخرش خیلی دل شکسته بود. قد بدانید من خودم تعجب می کنم که چقدر سریع میره. پنج روز هم رفت ماه رمضان، باور کنید سر تکون بدید ته. خیلی مواظب باشید لبانها، خیلی خوش صوت این ها جواب یه بیشترش کنید مجلسش ها. من هم میام میشینم جدی میشینم، این قشنگ میکنه، هم داد اهل دله، همه رفقا دورشو بگیرن. جدی میگم خیلی اهل دله، ماشاءالله کیف میکنن. من الان رفتم منبر آجاهای ادبی بودم، من اونجا نشستم بعد اومدم اینجا خدمت شما. دو تا دوستیم با هم، با آقای ادبی بیش از 25 سال توی معرفتی، ایشون از من قوی تره تو معرفت. یکی از این ما ستامون، یکی الان کجاست؟ ارومیه است، حاجا سلامتی، نمیدونم شنیدید اسمش یا نه، خیلی شلوغه پای صحبتش میگه الان شبه ما رمزون. اون بیشتر در معرفت من تاثیر داشت. ما رفتیم 15 شب ماه رمزون 7-8 سال قبل مسجد 14 معصوم اعتراضمندگان دعوت کرد. شب من میرفتم اول پای منبر ایشون، ایشون با اون جمعیت میامد پای منبر من. مردم این وسط مونده بودن، نه چنین جنی میکنن. خدمت رو هست کنم که اصلا یه حالیه، آیا سلامتی یه حالیه، جدی میگم، به چشم باطن رسیده. من گاهی اسم نمیبرم از ایشونه. آره پیروزم رفتم اونجا ارومیه برای یادداره شهدا، ایشون آمد به دیدارم. آقا دوستا خیلی قشنگه. یکی از دوستان کرمانه. آقا جان الان اون مسجد جامعه کرمان، اون مسجدی که ایشون نماز شبش جا نیست. رفتم اونجا کرمان برای ضیافت همین ماه رمضان، اساتید دانشگاه من بولن اونجا، دیدن که میگن یه حاج آقای میخواد بیاد به دیدار شما، این فقط نماز شبش تو مسجد جا نیست. آمد گفت ای آقای قدسی خودمون میگه رقمش کرده بودم 15 سال ندیدنش. ولی چه اونم همینطور، این اصلا نونه کسی رو نمیخوره. مکه رفت نونا رو خشک کرد بود با هم خودش، این یک ماهی نونو خشک با همین. یه آدم عجیبی، اصلا از این چه فکر نمی کنه ایشون عرفان داشته باشه، یک جوری برخورد میکنه با همه. ولی همه خبر دارن که قطعیه ایه. اینم با خبر دارن. من یادمه بیش از 20 سال درس آقا بود، یعنی استادم علامه بود، از ما بیشتر علامه و حسنزاده آمودی خیلی آدم و ساخت. علامه مثل من خوش اخلاق نبود یا بهتیم بگم بد اخلاق بود، اگه عمل نمی کردیم چنان ما رو داد می زد. طویل نمی گیرد همون دمه درد سلام می کردیم نمی کرد یاسه تباس خیلی اینجایی نبود تو اینجا بیایی از زهر رو بغلم کنیم. این خیلی شیطون اینجا از زهر رو می لمسه. مالی اینجا خوبی بود، خوش آمد. در هر صورت میخوام بگم قدر بدانید این نشست ها، جوانه ها این نشست ها قشنگه. دوستاتون رو پیدا کنید، نرید توی کسافتگاری ها اینا. جدی میگم این سن ما رسیدی تازه میفهمید دوست تی بود کجا رسید. آدم الان کیف میکنن. من یادم ایشون میومد ماشاءالله هر سه تا رفیق من ترکم هستن، آقا با من ترکی حرف میزدن، منم هیچ حالیم نمیشه، مازندرانی هم دیگه هیچ حالیم نمیشه، یه ترکی میگفتن به من میگفتن گبرو گبرو، اونجا یاد گرفتم گبرو یه همیشه فهمیدن یعنی بیا بیا خدمه تحت که بارو میگرفتن میگردن مجلس های اختله. آیا از آزار رساندن به همسایه های مسجد، اون هم با صدای بلند بلند که در هنگام اذان صبح، صحیح است یا باید با مردم مراعات داشت تا چیزی به نام دین زیر سوال نرود؟ من نمیدونم همینجا زیر سوال میره. این همه عروسی ها میزنن میرفتن، با خدا غیرتون بده، این هم کاغذه تا دو نصف شب اون برای شما جواب حمله کنی، چرا همش این برای ما رو حمله میکنی؟ این زن نماز هم که رفت، خدا خودش میدونه اذان مناجات حرم حضرت معصومه ما رو برای نماز شب بیدار میکرد، به خاطر همین کاغذا الان از اون حرم حضرت معصومه هم بیرون پخش نمیشه، مردم همه خواب میمونن، همسایه‌ها خواب میمونن. آقا عزیز من، تمام فقهای اذان داره که برای نماز صبح دو تا اذان میگی، یک اذان بگید مردم بیدار شوند، یه اذان بگید بیان مسجد. مریض با اذان شفا میگیره. چی میگید؟ یادتون رفت آی پیر مردا، اون بلنگای بوغی که به خونه های ما وصل میشد ما شفا گرفتیم، امروز شدیم از روزی که این بلنگا بسته شد صدا نمیاد، اینا هم که میدید تا نصف شب تلویزیون بازه. خب من از اونم چی؟ شما تا دو بعد از شب با تلویزیون داری برمیری، خب اینم ضرر داره دیگه، اینم صوت دیگه، چی جی این و 700 کانال عوض میکنه، الان همه ماهواره دارن. جدی میگم همه داریم این ماهواره کانال میزنیم، همه از اون من شد گیر میدی. الله اکبر. یک کسی بود محله ما بود، جلو مسجد بود، هنوز من خطبه شروع نکردم نصف منبر رفتم، اولین پاکت باید از حسابنامه بگیرم، پاکت دوم از شما میگیرم. آجون من خیلی عجیبه، یه آجاقایی بود این همش گیر میداد فریاد میداد، اون سیدی بیچاره، یه سیدی بود معذن بود، آقا چه از من پخش میشه اونجا مریضم. آقا این در جوانی حدود 30 سالش شد، حالا سر یه زنی هم گلا گرفت و اونا کاری نداریم، 35 سال چنان خدا ادبش کرد که این دو قدمی میخواست راه بره نیم سال میکشید، یک پاش حرکت نمیکرد، ذلیلش کرد. با بگذارید ازان بلند شده، بانه در نیارید، شما الان تلویزیوناتون 700 شبکه داره اداره میشه، یه عزیزه مسجد چیزی نیست. آور کنید کسی نتونه جواب من بده، ندمه شما همین نامه ها رو در شما رو شهر ترون هم داده، همون یارو بلند شد قانش کرده، ببخشید آقا نیست، اول عربی بود، گفتم آقا تو شب چند بود؟ جدی میگم. گفت من مامانم مریضه. گفت همون مادرت مریضه. شبکه تا سش. گفت مامانم تو دو بعد شب شب داره ماهواره نگاه میکنه. این آدم منصفی بود. گفت آقا اون ضرر نداره، همین الان ضرر داره. واقعا در لجم در آمد. بابا همین ضرر داره بگم. با دست خودمون داریم میخوایم ریشه خودمون رو بزنیم. مسجدامون رو تعطیل کنیم. به جان حجت ابن الحسن قسم بگم بعضی از مسجدها فقط جنازه یه طرف رو، جنازه همسایه رو میبینه، وقتی که مرد رو. من خودم همسایه قوم من، همسایه قوم من مشهد یه تاکسی سوار شدم، گفتم حرم، گفت کجا تا چقا حرم؟ گفتم بله مشهدی تونی من نمیدونن. ماشاءالله امشب هم جوونا، این شب رو شب به شب جوونا زیاد دارن میشن ها، هم آدمای باحال زیاد اومدن ها. من میگم پس سی شما سر صدا میکنی، بس مقصر ماییم. آقا دستگاه بالا قطعه. دستگاه چی یعنی؟ فیلمو میگی؟ فیلم قطعه؟ منو نمیبینن. خدا رو شکر که منو نمیبینن. خدا رو شکر. من مجلس های شب ماه رمضونم شاد نگه میدارم، در روایت داره، در روایت داره که مردم رو در شب ماه رمضان درشون جشن میگیرید. عجیبا صدا هم ندارن. الان خوب شد؟ خب خدا رو شکر الحمدلله. شما زنا از ما راضی باشید، من میدونم اگه شما راضی نباشید مردم رو نمیذاره بیاد بسجد. خب اگه میخواید واقعا من شروع کنم به بحثا، این همه جمعیت اومدین همچون که دارن میان، فقط واقعا مسجدم مشغله درازه، من یک کلمه اینور باید بکنم یک کلمه اینور. خدمت از خدایا به پیغمبرت قسم میدم که خدمت از جدل ما رو ببخش و بیاموز. هر کی میخواد نفاق از دلش بیرون بره بلند صلوات ختمونه. آقایان مسئولین، مردم رو هدایت کنید به این سمت که پر بشه تا بیان. جوانه ها رو همه رو هدایت کنید به این سمت، بعد همجوری تا امشب شلوغه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. هممون این سواله چیکار کنیم مزاجمون معتدل بشه؟ حالا این مشکل رو پیدا کردیم، این بیماری رو پیدا کردیم که مزاجمون ناسالم در اومد، درسته؟ شکار کنیم اینو به سمت اعتدال ببریم. زود قات نزنیم، زود عصبی نشیم، زود داد فریاد نکنیم، زود ناراحت نشیم، زن و شوهر با هم سریع حرفا نکنیم. آقا جون من چیکار کنیم؟ این خیلی قشنگ چطور بیده یه مغازه‌دار عصبی نشه، یه تاکسی راننده عصبی نشه، یه دونه خدمت هست و نونوا عصبی نشه. ها این نونوایی صاحب محله ما انقدر با صفاس بذار از خودم تعریف کنم وقت نیست. اینا ما با مامان زن و شوهر شدیم الان یه دونه ها دوتایی شدیم، یه نصف نون میخوریم چون بچه ها همه رفتن، البته یه دفعه بر میگردن ها، یه بدنه رو میبرن. من دیشو تنهاییم، اینا منتظرن که کی من برم نونوایی نون بگیرم. میگم مرد سایی من یه دونه نون میگیرم بس همه دیگه یک شب داد صبح. میگم حاجه ها نباید بیارم، میرم تا اول. اینا منتظرن تا کیس، همه جمعیت منتظرن چه شوخی هم شروع میشه. میگه حاج آقا ما یه خستگیم رفت میشه، اونجا کلی با اینا شوخی میکنم، اصلا نمیدارم. گاهی سیاسی هم بحث میندازم، میگم شما عمو جون نون در بیارید که بیجو نداشته باشید. بعد کلی آقا باید با مردم خوب برخورد کرد، باید لبخند بر لب مؤمنین باشه، باید لبخند بر جوانها باشه، بر مردها باشه. این تاکسی راننده ها تفلک بگه پول ها خوب ما چی شد باز؟ مگه صدا نمیاد بالا؟ چی؟ تصویر ندارن. آها حالا مشکل دارن، تصویر قطع شد دیگه. امشب شما محبت کنید خدمت تو هست که ما باید ماهواره وصل کنیم تا ببینیم چی میشه. گفتش تا دیش وصل نکنید تصویر بالا نمیاد دیگه. اینه که جوانای شوخی کرد با من ها، دیگه جوانایی که خدمت یه ریش بوزی هم گذاشته بود توی خدمت بیژندم بود، گفتن این آقا خیلی باحاله، اینقدر شلو شد امسان. بعد یکی از یه طلا هم گردنش بود، برگشت گفت آقا هم وسط منبر ها، گفت آقا من وسط منبرم قش شد. گفتم بفرمایید. گفت شما منزل دیش ماواره دارید به من؟ گفتم که خدمت رس کنم من شوخی کردم، بعد من نخواستم بخندن. گفتم من متوجه نشدم چی گفتی؟ گفت دیش. دوباره گفت دیش. گفتم چی؟ فکر میکنم دیش شنیدم، درسته؟ آقا زدن خنده ای از کسانشو دنبالم میدوید. من خدمتی هست کنم که آره، میگو آقا بین دیش و جیش فرق نمیذاره. نه خوش شوخی کردم به خندی تو. حالا آقا جونم من. بعد گفتم آره ببینم آمه جلو. گفتم تو رو به خدا قسم راست بگو. گفت چیه؟ جدی راست گفتم. گفتم این طلایی که انداخت زنجیر تو گردنت مال خودت یا از خواهرت دزدیدی؟ من میدونم تو که نخریدی. برگشت به من گفت حاج آقا راست دیدی بگم از خواهرم دزدیدم. گفت تو مگه چشم برزخی داری؟ گفتم نه چشم برزخی ندارم که، ولی میدانم که این طلا مال شما جوونا نیست. گفتم با خواهرم دعوا اون مثلا همینه. خواهرم میگه بده بده به من، میگم نه من از تو بیشتر نیاز دارم. ای خدا بشر رو دیدی عقلش به کجا رسید؟ انقدر عقلش شده خدایی گردن من بذاره اینجا. این شده آقا یادو داره بو علی سینا میشه، این داره افتقادش دیگه گردم من ننداخت اینجا. اون آقا داره آقا جو مختره برق و چنم چه. این آقا نه آقا جون من، اون آقا جدی میگم آقا، داره بابا حکمت متعالیه رو در نوردیده، این مثلا یه حلقه انگشتری آوله، چرا؟ این دوست من آتیلا داده. یعنی اینقدر مسخره ای تو؟ یعنی اینقدر؟ جدی میگم اصلا، مثلا من باور کنی دیدم اینا رو. خدا شاهد عقل وقتی که نباشه خدا چه دادی به همه. صلوات بر محمد و آل محمد. آقایان راستشو بهتون بگم آ عزیزان، صریحاً بهتون میگم، ما در بحث اعتدال مزاج میگیم آقا یکی از دو ضد به وسیله ضد مقابل باید شکسته شود. من این تعریف رو که از فارابی و بوعلی دیدم سر کلاس درس هم که بودیم، بعد خدمت و اخیراً برخورد کردم به روایت امیرالمومنین فردا شب میگم، منتها تحلیل من اینه، همیشه باید حساب بکنید یک کسی خشم داره، غضب داره، خب ضد خشم، ضد غضب حلم، بردباریه، صبر نه، صبر ضد خشم نیست، عرض میکنم صبر چیه، صبر ضد مصیبته، اما ضد خشم حلمه. حلم حالا چجوری پیدا بشه؟ الان میگم. این حلمی که باید پیدا بشه، باید اول به ملکات حلم دسترسی پیدا کنید. ملکات حلم چیه؟ ببینید ملکات حلم رو من بهتون میگم. ملکات حلم اینه که انسان زود حرف نزنه. پیشی در حرف نگیرن. سکوت کنن. ببین همجوری دارم میشمارن. سکوت کنن. زیادی حرف نزنه. اونجه که حلم انسان رو میشکنه زیادی حرف زدنه، بی خود حرف زدنه، حرفای بی ربط زدنه، تو مجلس میخواد همه حرفا رو داشته باشه، خودش داشته باشه، ایناست که انسان را از مزاج معتدل خالی میکنه. باور کنید اگر 45 دقیقه خدمت علامه حسنزاده بشینی یا یک کلمه حرف پرت پلا نمیزنه، باور کنید آدم کیف میکنن. باور کنید اگه محضر آیت الله بهجت رو بخوای صحبت کنی و آدم لذت میبردن. من یادمه اون آقا از آقای بهجت یه سوالی کرد، جوابش داد، بعد اون آقا تکرار کرد، ایشون سکوت کرد، دوباره تکرار کرد، ایشون سکوت کرد، بار سوم تکرار کرد که خیلی خشنگه ها، بار سوم تکرار کرد، ایشون سکوت کرد، بعد هم دست اینجوری کرد، خیلی مهربون دست اینجوری کرد، نمیتوانم بگم، اصرار نکن، نمیتوانم بگم، همینطور اصرار نکن. بعد اون بنده خدا فریاد زد، تو مرجع تقلید مایی، من مشکل دارم، باید خدمت رو از کنم که حل کنی. ایشان از جا بلند شد، عبار همجی جمع کرد، هیچ وقتی خاطره یادم نمیاد، از این در بره بیرون، همجی از این در بره بیرون، این مرد میدونی چند سال بود، از بازار اصفهان آمده بود، حدود 7-8 سالش بود، از اون بازاری پولدار بود. خدمت تو عرض کنم که بعد همین جالبا رفت از این در بره بیرون، آقا اینجوری برگشت، زنتو میزنی تو اصفهان، گناه داره، بعد صبح پا میشی میای پیش آقای بهجت خوابت درست کنه. بله من دیدم دوم کرد اونجا نشد، باور کنید اینجوری گفتن نشست، گفت یعنی چه؟ بعد من رفتم جلوش گفتم مگه زنت زدی؟ گفت خانمم، گفت بچه مریضه، حالا فردا قم نرو، پس فردا برو قم، دعوام چون زنمونو زده. آقا فرمود زنش میزنه، حالا میاد از من یه قاب میپرسه، از اصفهان اومده از قاب. الهزا خفش، گفت اصرار نکن، اصرار نکن، اصرار نکن، منظورش همین بود، اصرار نکن، اصرار نکن، چیزی دارم میبینم نمیخوام بگم. سکوت کردم برای این. بسیاری از دوستانی که پرخاشگرن و حلم ندارن، میدونید چیه؟ ملکات اخلاقیشون لطیف نیست. زنها و مردها اگر ملکات اخلاقی شما ردیف باشه، درست ضد مقابل خشمه. من حالا مثال ساده زدم، ضد مقابل خشمه. حالا مثلا مثال دیگه بزنم. مثلا من پسرم بی نماز است. بله درست. چکار کنم اون نماز خان بشود؟ این سوال همه است. جواب: عزیز من، چرا بی نماز شد؟ برای اینکه اتاقش رو می روم می بینم عکس فوتبالیستا، هنرپیشه ها، مدل ها رو اتاق خوابش نصب است. این نگاه به این عکس ها که می کنه ملکاتش در دلش ثبت شد. این کجا می کنه نمازتون بشه؟ گوشیشو باز کن، نگاه کن، ببین چه عکسایی هست. همیشه بدانید مزاج معتدل مقابل داره، ضد داره. اگر ضدشو نشکنی مزاج معتدل نمیشود. مثال دیگه بزنم. عزیز دل من، من دخترم سن بلوغ رسید، تو این سن شهوت او منو دروغ میگه، فریب میده. پدری آمد پیش من همینو گفت، فریب میده. عزیزان شما مطلعید، بنده غیر از اون که این قسمت حوزه هم، رشته هم روان پزشکیه، همه شما مطلعید. آقا خب گاهی رفقا قبلا عمومی توابت میکردم، الان نمی کنم، فقط مراجعات بچه مذهبی ها رو دارم. آقا جون من، من پسرم اینه، دخترم الان اینه. عرض کردم که من دو تا کلمه میگم ناراحت نمیشی؟ گفت چیه؟ گفتم دختر شما اتاق تنهایی میخوابه؟ گفت بله. گفت شما و هم شوهر، زن و شوهر اتاق تنهایی میخوابید؟ گفت بله. گفتم شد اون بر اتاق سری بزنی؟ گفت نه. گفت نه. گفتم الله اکبر، بگم چه عواملی باعث شد؟ گفت نه. گفتم تمام حرکات جنسی شما رو تو اتاق متوجه شد. بله بله. الان به تحریک افتاد. بسیاری از دختران الان میگم منو تایید میکنن، بسیاری از پسران تو اونور اتاق خلوت جسمشون رو رخت خوابه، اما روحشون جای دیگه است. قدیما همه با هم میخوابیدیم، جرأت همچین گناه ها رو نداشتن بچه ها. الان اتاقها جداست، دقیقا کنترل شده است. همه حرکات بدر و لذا روانشناسی حتی برکسن آمریکایی که مقاله داد میگه بسیاری از معصیت رو از خونه یاد میگیرن. مثلا پسر 17 ساله تو خونه است، آقا با چه شلواری میگرده تنگ؟ دوران بلوغ جنسی خواهرم رسیده، داره نگاه میکنه به بدن عقبی، نمیتونه از او کام بگیره، مجبور میشه به جایی دیگه پناه بیاده. بله. یا عکس قضیه، یه تیشرت تو بدن دختر 16 ساله و 14 ساله منه، سینهاش خوز کرده اومده بیرون، صورتش هم مثل هلو داره میچرخه توی اتاق. این جوان چیکار کنه با این؟ با این که داداشش ها. این نمیتونه تو اون زندگی شاید چیز بکنه، اما بیرون میتونه. و لذا در مزاج معتدل میگن همه اساتید، چه روان پزشکان، مؤسس این قضیه فارابیه و باید بگم در رأسش امیرالمؤمنین، ملکات متضاد میاد، سجایای متضاد میاد، رشته اعتدال مزاج را به هم میزنن. بله باور کنید من حتی تو خونه، خدا خودش میدونه کلمه من گفتم ببخشید، حتی تو خونه با زنم درباره ازدواج مجدد شوخی نمی کنم، شوخی هم نمی کنم. این اثر منفی داره. من تو فامیلا میبینم دیگه، تا این خانمش اینجا نشسته، خانمش گرفته به بازی، انشالله ما یه دونه زن دیگه هم بگیریم. حاج آقا خوب تو زحمه ما را جا آقا جدی میگم، تازه منو هم آورده وسط، بده زشته. زنت حیا داره؟ حیای زن جلو من نشکن؟ بیادبی هم حدی داره؟ جدی میگم تمام دامادام هم میدونم من این قسمت حساسم، نه اینکه بگم آقا حساسیت من روی اینه که خدمت رو از اون هوچیگریست، نه، من میدانم عواقبش چقدر زخم آوره، زخم آلوده، انسان رو بی حیا میکنه. وقتی حیای انسان بشکنه و حیای زن بشکنه، کارهای مخفی هم صورت میگیره، به آسانی میاد. جدی میگم، ولذا اجازه نمیدم حتی پسرام که ازدواج کردن، سبیه هم خدمت ازدواج کرده، اونا هم اخلاقم رو فهمیدن، اصلا وارد این مقوله نمیشن. اون وقت پیش دوتا جوان، جوان داره، جوان مجرد داره، داره با زن شوخی میکنه رو ازدواج. فارابی همین رو تذکر داد. ببین چقدر زیبا تذکر داد. این مثال فارابیه. میگه نکنید این کارو. انسان از بین میده. آیان عزیز، برادران عزیز، یه مثال ساده بزنم به شما بد نشه. آقا من فداتون بشم. من دارم برای این بهانه است این مجلس. این مجلس بهانه است. الان این بعد میره پخش میشه، خدمت چندین هزار نفر میبینه. این مجلس بهانه است. اجازه بدید اسخایی میکنم. مثالاشو بیارم. آقا آیت الله العظمای بروجردی، شما یادتونه پیرمرد دیگه، مقلدش بودید، مرجع تقلید عالم بود آقای بروجردی دیگه، یادتون هست که چقدر مرد عظیمی بود. خادم ایشون آج احمد آقا ترک بود، یه ترک زبان بود، انقدر مدیر بود طلبا اذیتش میگردن، میومدن میگفتن آدمت گفت چیه، بگو منگل، این میگو منگل، همه میزنن میخلی، این قاف میخواست درست بگه قاف بود، بعد میگو بگو سیگار، میگو سیگار، بعد همه میخندیدن، اینم اینا طلبا رو اذیت میکرد، میگو حالا که من میگم منگل، تو بگو خدمت رو عرض کنم که یه چیزی مثلا سیغه بلد بودا، سیغای عربی رو بلد بود، مثلا میگو بگو ببینم کتاب هدایه چه سیغه است، دیدی بلد نیستی برو دست بخون، اونم بلد بود عذیت کنه طلبار. خیلی باصفا بود و آقای بروجردی هم دوستش داشت. آقای بروجردی دوستش داشت. این رفت داخل اتاق، یه چایی بود وقت مطالعه آقای بروجردی بودید، عمامه رو سرش، عبا جوونا تو رو به خدا بشنوی، به خدا ببینستان تو قشنگ حرف میزنه، عبا و عمامه همیتو پوشیده، کتاب فقه جواهر رو گرفته تو دست و زانو رو به قبله داره مطالعه میکنه، چایی رو گذاشته جلوی آقای بروجردی، آمد که برگرده، همچی که چایی رو گذاشت رفت برگرده، مرحوم آقای بروجردی هم همین جواب سلامش داد و داشت اونجا استنباط میکرد، همین رفت چایی رو خورد و بعد دوباره آمد دوباره این استکان زهر رو بگیره ببره، با هم خواهد لحن قشنگش برگشت گفت آقا، آقای بروجردی که تک مرجع جهانه، گفت آقا، گفت بله، از آقا خیلی میترسید، ای بد باشه آقا، گفت بله، گفت دراز بکش بکن، اینجا کسی نیستن که عمامه در بیار، عبا رو در بیار، فاته بده رو دیوار، آقا میگه آقا مرجع جهان، آقا بده دیوار، اینجوری میگی که دو بده آقا خدمت، آقا آقا ببین خیلی قشنگ، آقا فرمود که نگاهی بهش کرد، لبخندی زد و گفت حاج احمد جان، گفت بله، گفت بشین، گفت من خودم ادب دارم یا نه، باید برای خودم ادب کنم یا نه، جسم من نیاز به ادب داره یا نه، من اگه اینجا پا رو دراز کنم و بی ادبی بشینم، تو جامعه مردمم همونطور میشینم، اینجا باید با ادب بشینم، مزاجم شکل بگیره، تو میان مردم که رفتم بدون کلاس ننشینم، و اینجا دارم خودم رو ادب میکنم. چی میگه؟ خدا شاهده. باور کنید بعضیا توی مهمونی ها من میبینم سن همین رفقان، میخوام تذکر بدم، نه مثل اینکه اصلا طرف ماتحت نداده، یه جوری نشسته، خدا شاهده ها، کنرو کمر نشسته، بعد خبه پاهاشم یه جوریه، تمام همه ها و احشاش دیده بیرون، بده دشته جمعیت دارن میان میرن، اینجوری چه طرز نشستنی؟ ببین چرا؟ ببین همینه، همینه انسان، آقا شاهنشاه آریامهر ملعون ما سینما، اولین سینما رو آورده سرچشمه تهران. جوانا تازه سینما یاد گرفتن. سینما چیه؟ سینمای اون روز رقاصی بود دیگه. میرفتن اینا علمای تهران و بازار تهران نوشته شدن، نامه ای با آقای بروجری نوشتن که آقای بروجری از شاه بخواه که سینما رو از وسط مرکز شهر، اون وقت مرکز شهر سرچشمه تهران بود، اینجا برداره ببره گوشه تهران. آقای بروجری چی ببره نامه رو؟ 5 از علمای تهران، 2 از بازاری های مهم و متدین تهران ببره خدمت آقا. آوردن خدمت آقا، آقا نامه رو تا باز کرد کاملا که خون، یک دفعه آقا نامه رو جمع کرد و باشید ببینم. چند تا عالم داد زد، باشید ببینم، باشید ببینم. اینو بیچاره آمدن بیرون غرق کردن، گفتن بابا مرجع تقلید اینجا عصبانیه، نمیدونستیم دیگه مقلدش نیستیم. حاج احمد رفت جلوی، حاج احمد میگم خیلی زرنگ بود، احمد آقای ترک رفت جلوش، اینا رو گفت بیش اینجا بینم، آقا خسته است، آقا خسته است، بری جایی بخورین، الان درست میکنم. اینا رو خنک کرد، نگهشون داشت، آمد داخل گفت آقا چرا داد زدی اینا رو؟ اینا علمای بزرگ تهرانن، اونا میلیاردرهای تهرانن، اینجوری چرا داد زدی؟ آقا فرمود هفت هستن یا رفتن؟ آقا فرمود هستن یا رفتن؟ گفت نه نه، نگهشون داشتم چایی دادم، اینا رو خنک کردم. خب خنکشون کردی گاره گفت برو بیاد دیگه، من حاج احمد انقدر بلد بود. آورد اینا رو داخل، گفت برو. آقا دوباره عصبانی نشه، گفت نمیشه بده. آمد داخل آقا فرمود متاسفم برای شما علمای تهران. گفت چرا؟ چون شما به من نوشتید. خب گوش بدید ببین، اینو میگن مزاج معتدل، بلد نیستیم کار کنیم. شما این همه علمای تهران جمع شدید تهران، به من نامه نوشتید که من گناه رو از وسط شهر بردارم ببرم کجا؟ انتهای شهر. باید به من نامه مینوشتید که من گناه رو به کلی از شهر، از ایران بردارم. اینا همه هم دیگر رو دیدن، عجب بسیاری از خونه ها میگن امروز این بچه هم این کارو بکنه عیب نداره، ای توجیه میکنن برای جوانش، خودش میدونه این اگه بمانه میشه افیون. واقعا میمونه، باید مقابله کرد. اگر بخواهید جوانتون را با ملکات و سجایای اخلاقی ادب کنید، بنده به عنوان یک طلبه عرض می کنم جوانتو 10 روز بده به دست عقیل، مبانی اعتقادی اخلاق، اخلاق نظری و عملی رو در 3 جلسه با رابطه‌هایش که پیدا می کنم ببین این جوان چقدر زیبا برمیگرده. اون وقت میاد جلو بابا میگه بابا بزرگتر از تو نمیخوام حرف بزنم، مادر بلندتر از تو حرف نمیزنم، گناه برام. ملکات اخلاقی شکست. آقا برای من نامه نوشته علت این که دختر بی حجاب شده برای خاطر مسئولینه. یه همیشه چرا میفهم؟ برای خاطر وجود علماست. چرا میفهم؟ آقایان الان کمترین حقوق را در ایران طلبه ها دارن. مجموعه شهریه اینها 300 تومن. کجا از انقلاب گرفتن بچه؟ نازلترین شهریه. اما یه گله ندارن. از اون طرف مسئولین ما رقاصن. آقا یه نفر تو بانک فلان دزدی کرده، چه ربطی به همه داره؟ بذار ببین سردارانی من بهتون نشون بدم، ماشین کرایی سوار میشن میرن. بگم همین الان فرماندار و شهردار همین الان نشون دادم، آجون من باور کنید ماشین شهرداری منزل نمیره. چرا میفرمایید؟ توجیه نکن. اون چه که باعث شد دختر تو فاسد شد اخلاق و سجایای جناب عالیه. یعنی نتوانستی مدیریت کنی، نتوانستی او رو در آغوش محبت و تعلیم و تربیت بگیری، نتونستی. نمیگم. من به بچه هم میدونی چی میگم؟ به بچه هم سوال کنید. میگم پسرای من، دختران من، هر وقت بیرون عصبی شدید بیرون داد نزنید. آبروی بابا میره. بیاید تو خونه من بزنید شیشه رو بشکنید. من همه رو خرج میکنم. هیچ نگران نباشید. ولی اینجا شیشه میشه. همه خرج شیشه میشه. 20,000 تومن. ولی اونجا 2,000,000,000 تومن هم نمیتونم جمعش کنم. این پسر من بر میگرده میاد خونه میگه بابا چرا اینجوری آرامی؟ اینجور داد میزنی به ما؟ چیزی نشده که بابا؟ بیا ببینم، بیا بیا عزیزم. خودم طرح سوال میکنم. ایشون بازاریه. میشنم میگم خب بگو ببینم الان از نظر فرمول اقتصاد چیکار باید کرد؟ رکود شکست. این حرف میزنه، این حرف میزنه، این حرف میزنه، این حرف میزنه. سراکار منم حرف میزنم. آیا حاضر شدی؟ تا حالا یه جلسه اینجوری با بچه تشکیل دادی؟ بچه که همون دمه در که میاد برو بی ارزه. تو که ارزه داشتی چیکار کردی؟ اونم به این بد برمیکرد. بابا پیشین باشه، طرح سوال کن، باش رفیق شو. خدا خودش میدونه دامادم که اومد تو زندگی من، پدر و خانوادهش تعجب میکنن، میگن ای آقا چرا اینجوریه؟ تو مهمونی من، منزل ما، 10 دقیقه بعد از پذیرایی طرح سوال میکنن، همه نظر میدن، همه نظر میدن. بگم بابا چه جالبه، بابا پسر حق بزن این جوان. ضدشو عمل کن، متضادشو عمل کن. نگذشتی دخترت حرف بزنه، نگذشتی پسرت حرف بزنه. خب پناه میاره به یه جوون غریبه که بهش یه مهربانی کنه، میگه چشم میرم. امروز عصر آکادمی علمیه. امروز بچه ها فراتر از اندیشه دارن حرف میزنن. شهوت ها سنتی شده، از تئوری در آمده، از تخیل و اوهام در اومده، شهوتها سنتی شده. باور کنید انقدر سنتی شده که، یعنی میخوام بگم مدرنیسم داره دستور شهوت میده، خود مدرنیسم داره دستور شهوت میده. سربسته بگم، پارسال بود دیدم از رشت یه دختر خانم 18 ساله رو آوردن، چشمش داره نورش داره رد میشه. آقا خدمت آج آقا احدی، آقای رودبادی فرستاده. آمد داخل اتاق، دخترم چیه بابا؟ خدمت ترس کنم که چشم‌پزشک رفتم، اینا رفتم، داره چشمام داره میره کنار، بعد عروق کمرم هم گرفته همینطور که خدا شاهده. بینی و بین الله یه نگاهی بهش کردم، از نظر طبی فهمیدم با درس حوزوی که خوندم. به بابانش بیرون کردم و بدون بر رفتن بیرون گفتم دخترم از چند سالگی هستم نامیدونه. زد به گریه، گوه هیچ که اینو نفهمید. از چند سالگی؟ گوه 12 سالگی. گفتم کی بهت یاد داد؟ گفت روان پزشک. همین بابا منو تو اتاق خلوت روان پزشک میذاشت، به من میگفت استمنا حرام نیست، برای شما نیازه. گفتم اون استمناه که چشم تو بود. بله. بی انصاف. گناه الان سنتی شده. قبلا بیماری عز داشتیم. قبلا یعنی نازایی داشتیم. الان همین امسال 80% نازاییه. تمام این استمناهایی که جووناتون سن جوانی میکنن، همه اینا اثرش نازایی میاده. اسپرم 3 مقطع داره. بنده باید یه شبیه توضیح مفصلی روی استمنا بدم. کتابم رو مطالعه کنی، کتاب نوشتم. بابا ابدا دست به استمنا نبری جوونا، برای خاطر اینکه گرفتارتون میکنه. چی عرض میکنم؟ استمنا از 3 قسمت مشخصه. یکی از این کبودی چشم. اولین استمنا شروع میکنه این حلقه درونی چشم، این پرده پاره میشه. دوم، سوم. بعد به من گفتن، بحث کردم مفصل تو دانشگاه تهران، چندین نوار شد. دیگه اونجا پزشکا بودن، زیر سوال هم میبردن. آقای دکتر تسلیمی هم بود اونجا. گناه صنعتی شده. حالا اینجا یه گناه صنعتی شده، اون وقت تو به این پسره داد میزنی بیورزه تو فامیلا داری، ای بابا جمعش کن، جمعش کن نره جایی دیگه. الله اکبر. پس همه چیز به تضاده، همه چی به تضاده. بچه ها خسته شدید، من تمومش کنم، میخوام آمارشو فقط بدم. ها یک آقای منبر میرفت میگو دو ساعت منبر میرفت، بعد دو ساعت میگو اگه خسته جانید بگید یا علی. همه یا علی میگیشیدن، بعد دو ساعت دیگه هم ادامه میداد. حالا آقایون عزیز من ببینید، آقا اینو یادداشت کنید، این عواملی که من بهتون میگم، این عوامل برای شما موثر. یک، همت‌های عالی. تنها جایی که میتونه مجاهدت، تنها جایی که میتونه مزاج شما رو معتدل کنه همت. همت. الله اکبر. حدیث کمیت هم هست، ان الله یحب معالی الامور و یکره سفسافها. خداوند صاحبان همت عالی را دوست داره، اما اونهایی که بی همتن خدا بدش میاد. یکره سفسافها، سفساف از سفسافه، سفسطه همون سفسطه رو میگن، خدمت رو یعنی یه چیز کارای علکی انجام میده. همت کنید. من پدرتونم جوانها، به من ایمان بیارید، من مریدتونم. بچه ها چهر به شهر دارم میرم، نمیدونی آقا دو هفته قبل از ماه رمضان چیراز چه جمعیتی از جوانها رو جمع گردم، با گریه هم، با اشکام. بابا دشمن دارید، دشمن داره نابودتون میکنه. بابا همه تون داری بی نصر میشید. دو، حلقه های ذکر. مرحوم مجلسی میگه حلقه های ذکر حلقه های صوفی نیست. یعنی چه؟ تنها جایی که آقا علامه مجلسی میگه تنها جایی که میشه مزاج معتدل کرد تو محافل و مجالس قرآن و اهل بیت و حدیث داره، باد رو ارالیا دل جنه، باد رو الاریا دل جنه، سرعت بگیرید برید تو باغهای بهش بشینید. باغهای بهش چیه؟ مجلس دعا، مجلس قرآن. امروز هم من دیدم آجون من تو آکادمی علمی لندن یکی از محققین عالی مقام تو بحث نیایش، تنها درمان جامعه جهان را نیایش گرفت، دعا گرفت. دختر و بزری که در شبان روز نه در طول یک ماه یک دعا نمی شنود، زندگی سالم بعید است داشته باشد. بنده در همین خیابون فرمانیه بحث تهیم رو کردم که الان تو دست همه هست، این رشته تهیم اونجا بحث کردم. عزیز دل من اینو بهتون بگم، هم اونجا خاطره عجیبی دادم، جوان مذهبی و خوشگل و سیمایی که داشت دکترای خدمت رو هست کنم که فیزیک رو میگرفت، بر من انتقاد کرد، گفت شما این بحث رو دارید تو خیابون فرمانیه میکنید در حالی که بسیاری از این خونه ها با تمام لذت ها و عشق دارن سر میبرن، ما بچه مذهبی ها رو آوردی تو فقر و گدا. عرض کردم آقای دکتر یه دونه رو نشون بده، گفت یه دونه همی همسایه منه. گفت دوزم دو روز میریم رفیق همسایه شما میشیم حالیته؟ گفت باشه. رفتیم دو روز رفیقشون شدیم، من با ایشون رفتم، باور کنید هر یه شام رفتم، گفت حاج آقا میخواد به خونه شما، به زور رفتیم. هم دختراش هم پسرش که میرفتن ویلای شمال بهترین زندگی رو داشتن، موقع قضا که شد دیدم شربت و قرص یه مش آوردن دارن میخورن. گفتم بفرمایید، اینم زندگی سالم ایناست. تمام اموالشون غریزه و شهوت و قرصه. اون دختر و بزری که تو بازار شهر شما با اون تیپ و مدلی دستشون رو گرفتن و میگن و میخنده، از نظر من پزشک مریضه، او بیماره، نشاد. میگی نه؟ اثبات میکنه. چرا؟ چون آدم سالم که اینجوری نمیره. آدم سالم حیا داره، آدم سالم عفت داره، آدم سالم اینجوری نمیره. یکی به من گفت که فرق بین زنش همراهش بود، لخ بود، برهنه بود، این کلاش اینجا این از این شالا میندازن. گفت فرق بین منو خدمت زن شما چیه؟ گفتم فرقش اینه که زن شما مثل تاکسیه، یکی سوار میشه سری پیاده میشه. بابا اجاره ایه. گفت یعنی چه آقا جون من؟ چرا به زن فوش میدی؟ گفتم والله فوش نمیدم. ببین الان من دارم نگاه میکنم، هیچ زن من نگاه نمیکنه، هم زن تو رو نگاه میکنم. نگاه کن جدی میگم، من تعارف شما میخندید، درد دل منه. علامه مجلسی میگه این حدیث شریف، اون روز علامه میگه، میگه دختر رو بذار خانواده هایی که کنار ما باده ها بشینن و گناه بشینن و مریضن بیمارن، این محدث بزرگوار علامه میگه، میگه به جرأت میگم اینا بیمارن. آدرسش هم نوشتم، بهار الانوار جلد 7 صفحه خدمت و 333 بلا جلد 47. بیمارم سه دعا مرمونم و لموزن وید گاجانی. این مرد بزرگ عارف میگه، خدا میگه که اد او ربکم تزرعن و خفیه. ببین چقدر زیبا تعبیر داره آیون، اکثر شما بچه های خوب و متدینید، اقلیتی آمدن اونم امشب منو ببینن، امیدوارم دوستاشونو بیارن از منبرم خوششون اومده باشه. آیا اقلیت شما هم گوش بدید، ببین چقدر قشنگ برداشتی ها. خدا امر میکنه به شما، میگه که در حال پنهانی و مخفی راز و نیاز کنید. بعد پشت سرش میگه انه لا یحب المعتدین، خدا متجاوزین رو دوست نداره. خب چیه؟ چه رفتی با هم داره؟ از یک طرف میگه دعا کن خلوت، از یک طرف خدا متجاوزین رو دوست نداره. یعنی چه؟ یعنی میخواد بگه اون که دیگه دعا نمی کند یا الکی دعا می کند، خدا دوستش نه. کسی که خدا دوستش نداره مریضش می کنه، آخر می گیردش. بعد مولا محسن میگه سماع و رقص و شهیق، شهیق یعنی فریاد زدن، سماع و رقص و شهیق و نهیق، نهیق یعنی هداف زدن. همه اینها مریضی است، بیماری است. شو این خانم زجه و ناله میزند، چرا نمیتونه آرام حرف بزنه؟ این بیماره. اون روز این آقا میگه، اون آقایون من چهار خلوت، اون کسی که خلوت با خدا نداره بیماره. بابا امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، جوانی که خلوت با خدا نداره مریضه، اما انسانی که هر شب 5 دقیقه نیم ساعت با خدا خلوت میکنه بیمار نیست، سالمه. بابا 70 سال 70 سال آی دنیای مدرن گوش بده، 70 سال آیت الله وحجت می فرمودن من زیارت عاشورا را هر روز با 100 سلام و 100 لعن خوندم. 1 ساعت نیم طول می کشه. آدم یه جا بشینه، یه جا بشینی هم کمر درد می گیری، هم سر درد می گیری، هم شونه درد می گیری. اما این آقا 96 سال زندگی کرد، یه دونه قرص نخورد. خلوت خلوت
خلوت شما رفت طلبا، به خلوتتون اهمیت بدید.
اون روز کشف کردن، یعنی 300 سال قبل، الان نه ها، 300 سال قبل کشف کردن علت اصلی آقا بیماریای مردم اینه که خلوت با خدا ندارن. من الان از شما میگیرم، مگه تمدن این نیست؟ شما به خدا قضاوت کنید جوان ها. آقا الان من میگم، آمار میدم، الان سرقت بیشتره یا 100 سال قبل؟ ها الان باگه علم پیشرفت نکرد ها؟ الان بی حیایی بیشتر یا 100 سال قبل؟ الان بگو ببینم، ربا و نزول بیشتر یا 100 سال قبل؟ ها الان شراب خوری بیشتر یا 100 سال قبل؟ الان بی ناموسی بیشتر یا 100 سال قبل؟ حالا عکسشو میگم، الان خلوت با خدا بیشتر یا 100 سال قبل؟
الان دعا و مناجات و اعتقاد بشر مستحکم تر یا 100 سال قبل؟
100 سال قبل.
الان بشر سالم تر یا 100 سال قبل؟ 100 سال قبل. با این همه کوله رو نمیدونم امکانات و بعد ایمان بیادید، ایمان بیارید، دست از این کار. اگه تئوری‌های فروید رو بذارید کنار، واقعیت‌های ما رو بپذیرید، حوزه علمیه به جرأت به شما اماننامه میده، درس‌های علامه به جرأت به شما اماننامه میده. با ضرس قاطع این طلبه امسال ثابت میکنم، توی این سی شب ماه رمضان ثابت میکنم، تنها سلامت و بیماری در حوزه دین امام علی ابن ابی طالب است. قدرت معنویتون نشکنه. شما همین درس تفسیری که میخوام بذارم به صورت دانشگاه مجازی الان براتون ثبت نام میکنن، همه دخترها ثبت نام کنید، یک سال آقایون عزیز من پسرها، یک سال از نظر شبکه مجازی وصل بشید ببنده، من همه شما رو اداره میکنم، کل کشور رو دارم وصل میکنم، ببینم آقا چند گرفتار میشی. نیستش آقا، نیستش. جدی قرآن شفاه، قرآن شفاه. میدونی چند ساعت روزی کار میکنم قرآن؟ روزی 13 ساعت قرآن. میدونی اصلا مریض نمیشم؟ دقیقا این دفعه به خانومم زجه میدادم، گریه اومدم، خانومم اما تو اتاق مطالعه هم گفت چی آقا؟ گفتم تازه دارم میفهمم 13 ساعت تو قرآنم، چرا یه فشارم بالا پایین نمی کنه؟ من یک ساعت فلسفه درس بدم فشارم بالا پایین بیاد؟ این قرآن معلوم شفاه. آیت الله جوادی عمری چند سالشه؟ روزی 10 ساعت قرآن. چند سالش هم سالشه؟ نزدیک 90ه. مثل یک جوان داره کار میکنه. قرآن شفا میده، قرآن شفا میده، امامت شفا میده. اون گریه ای که شما را مریض میکنه گریه بر حسین نیست. اون گریه ای که شما را افسرده میکنه گریه بر زهرا نیست. اون گریه ای که افسرده میکنه شما را گریه دنیاست، ناله و سوز دنیاست. اما ناله و سوز حسین آدم را حیات میده. اربعین میرن پیاده روی، دارن بر میگرده. آقا جل من وقتی داره بر میگرده معجزه کرد. آقا پات نگاه کنم نمیدونم چجوری این تاولا خوب شد. هر وقتی رفتین دیگه نه دیدی دیگه. بری برمیگردی این تاولا چجوری خوب شد. حواست باشه. اذان مسجد کسی رو مریض نمی کنه. از روزی که اذان رو قطع کردید مریض شدید. قرآن مسجد کسی رو، من به جرأت میگم، کسی رو مریض نمی کنه. بشین. مادرم یادمه اعتراض میکردن میگفتن ما که مسجد نمیتونیم بیاییم. اون زمانایی که زن نمیتونه مسجد میاد، آقای مسجد رو بگو این بلندگو رو به سمت خونه ما بگیره. مادر بزرگم مریض بود میومدن ما آقا مینداختن جانماز اینا مینداختن چی جلوی سکوی خونه صدا اینجوری گوش میکردن بسن آقا چی میگه. اونا از شما سالمترن گران در رو میبندید. نکنید این توهمات، گیر نکنید. این توهمات مال دشمنه. بنده یک سه دانشمند علمی ام، حاضر به بحثم، دائما تو نظرات علمی ام. اینا مال دشمنه، مال ما نیست. مال ما روز نکنید تو این فضا نرید. این همین من مدرسه خودم، حوزه علمی خودم، اصلا نمیذارم لیوان عوض کنه. یه دونه لیوان اونجا خودشون همین میبینم. من که وارد میشم اونجا لیوان آبه، بچه ها خوردن، طلبه ها خوردن، نصفشون جز خودم میخورن. آقا سور المومن شفا، نیم خورده مومن شفاه. بعد آب میریزیم اونجا، کلی آب دارم مصرف میکنه. یعنی چی؟ یه دونه طلبه من مریض نشد اول نمیخوردن. چون اول تو خونه اینجوری عادت کردن. اما همه حمله میکنن آب هم دیگه رو بخونن.
مرحوم شهید ثانی حمله میکرد آقا آب تابریاز و آب نیمپرده تابریاز بخوره. ویروس وبا گرفتید، همه چی رو گرفتید، ولتون نمیکنه. تب برفکی هم که آمد، اخیرا تب گاوی هم اومد، خب ولتون نمیکنه. چی علکی دارید میبافید بهداشت رو؟ کی گفت این اشکال داره؟ استاد بنده هنوز که هنوز یه لیوان آب رو نریخ علامه حسن زاده 92 سالشه. بنی هنگه چه وبا نگرفت؟ آب نمیخورم. این غذا یه برنج زیادی اومده بریزین. بریزین چی؟ بوبون برنج هدر میده گوشته. همه نمیده تو آشغالی. شهردار تهران میگفت 60% آشغالی های تهران خدمت همه غذا تغذیه است. خدایا به عزت امیر المؤمنین قسم، به عزت امیر المؤمنین قسم، ما رو ببخش و بیامرز. من دو تا سوال دارم. سال اول من از فزه هست، سال دوم من از امیر المومنینه. نه برعکس میام میکنم، سال اول من از علیه. علی جان مگه در کتاب ما ننوشته؟ خودتون نوشتید برای ما. تا مرد در خونه هست زن رو نباید پشت در فرستاد. سال من اینه، به عنوان یه حاج آقا در مکتب تو درس خوندم، چرا زهرا رو پشت در فرستاد؟ میدونی چی جواب میده به من؟ میگه آقای احدی گیرم نده. چرا؟ من زهرا رو فرستادم تا اینا خجالت بکشن برن. نمیدونستم یه دفعه دودو از در خونه من میره بالا. از زهرایم حمایت نمی کنن. من فرستادم خجالت بکشن اینا. ای بشر، ای بشر، از امامت هم خجالت نمی کشن. شب عاشورا و عرق میخوری؟ شب شهادت امیر المؤمنین عرق زهرمار میکنی؟ در خونه فاطمه آتیش میزنی؟ از علی و فاطمه هم حیا نمیکنی؟ اما دومی ظالم الاز بزنید سالم اینه بزن. فاطمه گفت یا بزد و خوزیلی فزه منو از زیر در در بیار. چرا از زیر در در نیاوردی؟ خبر دارم 40 نفر اومدن و هی به این در لگد میزدن و رد شدن. زودتر خوب بود فاطمه رو میگرفتی. با اینگه گویم فزت و غزیلی، میدونی چی جوابم میده؟ نمیدونم جوابو بگم. اسلام شریا میشنازم چجوری گریه میکنه. بگم یا نه؟ جواب منو میگه. آیا حدی باور کن، رفتم پشت در، دست و پامو گم کردم. چشیدی مگه؟ یه طرف دیدم محسن افتاده، یه طرف فاطمه افتاده. نمیدونم محسن رو بگیره. یا فاطمه رو بگیره. دلم میخواد این گریهاتون قد نجه، چون خودتون گله میکنید. علی وقتی برگشت صدا زد فزه بچم کجاست؟ میخوام ببرم دفنش کنم. گفت بچه اونجاست، پتو روش انداختم. گفت بده به من. گرفت زیر عبا قائمش گرد، ببره قبرستان بقی دفن کنه. فاطمه از پشت در صدا زد علی بذار بچه‌مو ببوزه. صدا زد فاطمه ایشالله قیامت محسنو میبینی. چرا به من نمیدی؟ گفت بهت بدم بیهوش میشی میافتی. نمیدونم بچه رو بهت بدم. دومین نفری که گم بابا بچه رو بده کیه؟ رباب مادر اصغره. اونجا موزن گم رباب اصغر و روز قیامت. ای حسین، حسین. نه نه نه، این حالا ها نشده. صدا چی بزن؟ حسین من ممنونم. موفقیت من از شما جوان هست. من فهمیدم. شما دارید بچه ها رو بیارید. بیشتر بیارید. کارشون دارید. بابای کن در امام زمان مجروح. باور کن در آقا مجروح. آقا را اگه دعوت کنم همین مسجد جامعه اینجا و نمیتونم آقا. تو رو به خدا یه حرکتی کنیم. حرکتی کنیم به همه ناراحتی نمی کنیم. همه رو با محبت میاریم. با بحثای استدلالیمون. بحثای استدلالیه. بحثایی نیست که به کسی توهین بده. خواهش هم میکنم که من انشاءالله بعد از این 15 شب همه که میریم شهرک لاله اونجا هم کلی جمعیت. من شاکارتون دارم. تا انشاءالله شب یاسر شب احیام با شما هستم. نمیرم جای اسلام شهرم. خدمت بحث کنم که هرچی هم گفتن تهران اصخایی کردم. امروز هم با من نشستن یه تومن های اونجا آها جانی همه جمعیت گفتم نمیتونم. امسال میخوام وقت به خودم کنم. بعد برای شما انشاءالله از روز دهم برای کل خانم های اسلام شهر کلاس گذاشتم. آزاده. انشاءالله نصب میکنم. کلاس گذاشتم آزاده. هر کی از دخترها میخواد با من بحث کنه بیاد. اصلا از من عصبی نمیشن. پول بهتون میدم اگه عصبی نگردی. بیاید بخوشون. جدی میگم. خدا شاهده باید کار کنیم آقا. تو رو به خدا بیشتر کار کنیم. پیرمردا من شما رو بگم. خیلی پشتتون تعریف کردم امروز تهران. بالا منبرا. انقدر من شرمنده گردید شما. قشنگ دور تا دور رو گرفتید ماتون سفیدا. میدونم سخته. منم میدونم. برای شما سخت نشستم. اما شما برای تشویق این جوانا میشینید. آفرین به شما. همه رو به قبله بشید. ما با هم دیگه دعا کنیم. نسألوک اللهم و ندعوک. اسمک العظیم الاعظم. به حق الحسین با هم دیگه با همین لحن 10 مرتبه صدا میزنیم. یا الله یا الله یا الله یه بار دیگه بگید. خدایا به عزت گریه ها و عظمت اشکایی که برای زهرای مرضیه ریخته شده ثواب این اشکا ها را انشاءالله به این قرار بده که حجاب در ایران برگردد. درشون میره. خدایا چادر فاطمه را تو خونه هامون حاکم فرما. خدایا کاری گنگ دخترامون از چادر مادر بدشون نیاد. پروردگارا اسلام و مسلمین پیکرش به ولایت فقیه. خدایا ولایت فقیه ایران را بر جهان حاکم فرما. پروردگارا عزت جهان به شهدای مدافع حرمه. خدایا خانواده هاشون را عزیزتر گردان. خدایا این بچه های رزمندن اونجا دارن می جنگن. گرچه خودشون عاشق شهادتن اما به سلامت با پیروزی به دامن وطن برگردان. عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد رو برسان. و عجل اللهم فی
صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة السلام عليك يا مولانا يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن الزهراء ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن يا أبا صالح المهدي يا قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجك ورحمة الله وبركاته بالنبي وآله صلوات الله